بخش ششم، شکارچی شدن. جمعه 23 ژوئن 1961. به محض ورودم دونخوان را سوال پیچ کردم. بی‌صبرانه با حرکت دست مرا وادار به سکوت نمود و پاسخی نداد. به نظر می رسید حال شوخی کردن ندارد. با لحن متهم کننده ای گفت: داشتم فکر می کردم که از آن روزی که سعی کردی چیزی درباره گیاهان بیاموزی تا کنون واقعا تغییری نکردی. با صدای بلند همه تغییراتی را که می بایست شخصیت خود بدهم برشمرد. به او گفتم که مسئله را خیلی جدی بررسی کردم و به این نتیجه رسیدم که این تغییرات غیر ممکن است، زیرا همه برخلاف طبیعت من است. پاسخ داد که کافی نیست آنها را بررسی کنم و در هر صورت باید بدانم که موضوع ابدا شوخی نیست. به او تاکید کردم که هرچند عملا به پیروی از اعتقادات او در جهت تغییر زندگی خصوصی خود اقدام قابل ملاحظه‌ای نکردم، ولی صادقانه می‌خواهم درباره گیاهان و مصرف آنها مطالبی بیاموزم. پس از سکوتی طولانی پرسیدم: آیا درباره پیوتل به من چیزی خواهید آموخت؟ به من توضیح داد که تنها خواستهای من مطرح نیست و شناخت پیوتل یا مسکالیتو یکی از مسائل بسیار جدی به شمار می آید. معذالک همه شب دونخوان مرا تحت آزمایش ویژه‌ای قرار داد. مسئله ای را مطرح کرد بیان که کوچکترین راهنمایی در حل آن بکند. از من خواست مکانی مناسب پیدا کنم، مکانی زیر سردر ورودی منزل او، همانجا که ما اغلب می نشستیم و گفتگو می کردیم. می بایست مکانی ویژه بیابم که در آن خود را کاملا سرخوش و پر نیرو احساس کنم. آن شب در جستجوی مکان مساعد از هر سو روی زمین غلطیدم. دو جا به نظرم رسید که روی خاک سیاه فشرده سطح زمین رنگامیزی متفاوتی دیدم. این کوشش چنان مرا خسته کرد که بالاخره در یکی از همان مکانها به خواب رفتم. صبح روز بعد دونخوان مرا بیدار کرد و موفقیت تجربه‌ام را به اطلاعم رساند. من مکان مساعد و همچنین مکان نامساعد و خصمانه را و رنگ‌های مربوط به این دو را یافته بودم. شنبه 24 ژوئن 1961. صبح خیلی زود به سوی دشتی که در اطراف خانه دونخوان بود برا افتادیم. در راه برایم از اهمیت کشف مکان مساعد و مکان نامساعد برای کسی که در محیط طبیعی زندگی می کند سخن گفت. کوشیدم بحث را به پیوتل بکشانم، ولی خیلی خوش تقاضایم را رد کرد و به من سفارش کرد که دیگر هرگز در این باره صحبتی نکنم مگر آنکه او خود در این باره سخنی بگوید. در منطقه پرگیاهی در سایه بوته‌های بلند نشستیم. گیاهان صحرایی هنوز کاملا خشک نشده بودند. هوا بسیار گرم بود و مگس‌ها مرا آزار می‌دادند. به نظرم رسید که ابداً مزاحم دونخوان نیستند. از خود می‌پرسیدم آیا او خود آگاهانه نسبت به آنها بی‌توجهی می‌کند یا نه. ولی دیدم که مگس‌ها اصولاً روی صورت او نمی‌نشینند. به سخن گفتن ادامه داد: گاهی واجب است که به فوریت مکان مساعدی در فضای باز کشف شود، یا شاید لازم باشد سریعاً بفهمیم که آیا مکانی که برای توقف برگزیده ایم مساعد است یا نامساعد. روزی ما نزدیک تپه نشستیم و تو شدیداً عصبانی شدی. آن محل دشمن تو بود. اگر به خاطر داشته باشی یک کلاغ کوچک به تو اخطار کرده بود. به خاطرم آمد که با چه اصراری گفته بود از آن محل حذر کنم، اما من آن روز به این دلیل عصبانی شده بودم که او نگذاشته بود بخندم. ادامه داد: در آن موقع فکر کردم پریدن کلاغ از روی سر ما اخطار به من بوده است. هرگز نمیتوانستم حدس بزنم کلاغ ها دوست تو هم هستند. پرسیدم: شما درباره چه صحبت میکنی؟ آن کلاغ یک اخطار بود. اگر تو کلاغ ها رو میشناختی از آن محل مثل طاعون میگریختی. معذالک همیشه کلاغی برای خبر کردن تو وجود ندارد و به همین دلیل باید بیاموزی که خودت مکان یا اقامتگاه مناسب برای استراحت خود پیدا کنی. سکوت ممتدی حاکم شد. ناگهان دونخوان به طرف من برگشت و گفت که برای یافتن مکان مناسب کافی است چشم‌ها را چپ کنی. بعد چشمکی زد و اقرار کرد: تو وقتی روی زمین می‌غلطیدی به همین طریق توانستی آن دو مکان و رنگ‌های متفاوتشان را تشخیص دهی. موفقیت تو مرا متعجب کرد. گفتم: صادقانه بگویم هیچ نمی‌دانم چه کردم. تکرار کرد: تو چشمهایت را چپ کردی، این تنها راهش است. تو از این فن استفاده کردی اما به خاطرت نمانده است. بعد شروع به توصیف این فن کرد که عبارت بود از وادار کردن چشمها به مرور زمان به دیدن تصاویر جداگانه از شیء واحد. این کار حداقل 2 سال وقت لازم داشت تا کامل انجام شود. تفاوت تصاویر باعث دریافت دوگانه‌ای از دنیا می شود و این امکان موجب درک تغییرات در محیط اطراف ماست. تغییراتی که برای دید طبیعی قابل درک نیستند. دونخوان مرا تشویق به آزمایش این فن کرد و اطمینان داد که هیچ صدمه‌ای به چشم من نخواهد زد. توضیح داد که اول باید با نگاه‌های کوتاه و سریع مانند نگاه‌های زیرچشمی شروع کنم. به درخچه‌ای اشاره کرد و نشان داد چگونه باید اقدام کنم. چشم‌هایش شبیه چشم‌های حیوان موذی بود که نمی‌تواند مستقیم نگاه کند. یک ساعت تمام در حال راه رفتن کوشیدم نگاهم را روی چیزی به خصوصی ثابت نکنم. بعد دونخوان پیشنهاد کرد شروع کنم به جدا ساختن تصاویری که از هر چشم میگیرم، اما به علت سردرد شدید این کار را متوقف کردم. دونخوان پرسید: فکر میکنی میتوانی مکان مساعدی برای من پیدا کنی؟ نمیدانستم یک مکان مساعد چیست. دونخوان توضیح داد که با نگاه‌های سریع میتوان به مشاهدات خارق عادتی دست یافت. پرسیدم: مثلا مثل چه؟ در حقیقت مسئله مشاهده نیست، بیشتر یک احساس است. وقتی تو درخت یا تخت سنگی را میبینی و میخواهی نزدیکش بنشینی، چشمهایت میتوانند به تو بگویند که آیا آن محل مناسب برای استراحت تو هست یا نه. از او خواستم راجع به این احساس توضیح بدهد، اما او یا نتوانست و یا نخواست این کار را بکند. فقط گفت که باید با تجربه خودم را ورزیده کنم و هر بار او به من خواهد گفت که آیا چشمانم درست کار کردند یا نه. یک آن به نظرم رسید که ریگی میبینم که نور را منعکس میکند. وقتی نگاهم را روی آن متمرکز میکردم چیزی نمیدیدم، اما هنگامی که با نگاه‌های کوتاه آن محل را ورانداز میکردم دوباره آن را میدیدم و درخشش ضعیفی به نظرم میرسید. آنجا را به دخان نشان دادم. وسط زمینی مسطح بدون گیاه و سایه بود. قبل از اینکه بپرسد چرا آن محل را انتخاب کردم خنده رعداسایی کرد. برایش توضیح دادم که آنجا درخششی دیده بودم. گفت: مهم نیست تو چه میبینی، ممکن است یک فیل ببینی، مهم احساسی است که داری. هیچ احساسی نداشتم. نگاه اسرارآمیزی به من انداخت و گفت دلش می‌خواهد در معیت من بماند و مرا خوشحال کند، ولی ترجیح می‌دهد برود جای دیگری بنشیند تا من مکانی را که انتخاب کرده بودم تجربه کنم. دو متر دورتر از من نشست و مرا زیر نظر گرفت. نشستم. چند دقیقه بعد زد زیر خنده. خندش اعصابم را خرد می‌کرد. به نظرم رسید مرا مسخره می‌کند و این موضوع پریشانم کرد. از خودم پرسیدم اینجا در این صحرا چه می‌کنم؟ بدون شک در کاری که با دونخوان آغاز کرده بودم ایرادی وجود داشت. من فقط بازیچه‌ای در دست او شده بودم. ناگهان به طرفم دوید، دستم را گرفت و با تمام نیرو مرا چند متر دورتر کشانید. آنگاه کمکم کرد تا برخیزم. با پشت دست قطرات عرق را از پیشانیش پاک کرد. خیلی خسته شده بود. دستی به پشتم زد و گفت که من مکان نامساعدی را انتخاب کرده بودم. او وقتی دیده بود که آن مکان دارد به کلی بر احساسات من حاکم می شود، ناچار به سرعت به کمکم شتافته بود. نتوانستم جلوی خنده‌ام را بگیرم. صحنه خنده‌داری بود. او مانند مرد جوانی به سوی من دویده بود و پاهایش به سرعتی حرکت کرده بود که گویی به خاک سرخ صحرا متوسل شده تا به سوی من خیز بردارد. لحظه پیش او داشت می‌خندید و لحظه بعد مرا روی زمین می‌کشید. کمی بعد دوباره اصرار کرد که بکوشم مکان مناسبی برای استراحت پیدا کنم. مدت‌ها راه رفتیم ولی من نه چیز به خصوصی دیدم و نه احساس کردم. اگر آرام‌تر بودم شاید می‌توانستم چیزی ببینم یا حس کنم، هرچند که دیگر خشمی‌ام نسبت به او احساس نمی‌کردم. گفت ناامید نشو، برای تربیت کردن چشم‌ها وقت زیادی لازم است. حرفی نزدم. چگونه ممکن است انسان از چیزی که نمی‌فهمد چیز ناامید شود؟ من از آنک ناگزیر بودم اعتراف کنم که سه بار خشم و عصبانیت تا سرحد جنون بر من حاکم شده بود و هر بار من در مکان‌هایی نشسته بودم که او آنها را برایم نامساعد می‌دانست. دونخوان گفت راهش این است که باید با چشم‌هایت احساس کنی، اما مسئله اینجاست که تو نمی‌دانی چه احساسی باید بکنی. مهم نیست، با تمرین زیاد موفق خواهی شد. دونخوان، شما نمی‌توانید آنچه باید احساس کنم برایم توضیح بدهید؟ نه، محال است. چرا؟ هیچ کس نمی‌تواند بداند تو چه احساسی خواهی داشت. نه گرماست و نه روشنایی، نه درخشندگی و نه رنگ، چیز دیگری است. نمیتوانید آن را توصیف کنید؟ نه، من فقط میتوانم فن آن را به تو بیاموزم. وقتی موفق شدی تصاویر را جدا کنی، باید به منطقه بین دو تصویر توجه کنی. در آنجاست که هر نوع تغییر قابل ملاحظه‌ای اتفاق میافتد. چه نوع تغییری؟ مهم نیست، فقط احساس تو مهم است و احساس برای هر کسی فرق میکند. امروز تو درخششی دیدی اما بی‌معنی بود، چون احساسی همراه نداشت. من نمیتوانم به تو بگویم چگونه احساس کنی، تو خودت باید آن را بیاموزی. در سکوت به استراحت پرداختیم. کلاهش را روی صورتش گذاشت و بی حرکت ماند. انگار به خواب رفته بود. من غرق در یادداشت‌هایم بودم که او تکان خورد. از جا پریدم. به سرعت نشست. مرا نگریست. ابروهایش را در هم کشید و گفت: تو استعداد شکار داری و این همان چیزی است که باید بیاموزی. شکار کردن. ما دیگر هرگز درباره گیاهان سخن نخواهیم گفت. لبهایش را باد کرد و چند لحظه‌ای سوت زد. بعد با حالت معصومانه دروغینی گفت: گمان نمی کنم تا به حال درباره آنها حرفی زده باشیم. تو چه فکر می کنی؟ و بعد قهقهه خنده را سر داد. بقیه روز را از همه سو بی هدف روشنی را رفتیم. او درباره زندگی مارها توضیحات دقیقی به من داد. درباره لانه‌سازی آنها، حرکت کردنشان، عادات فصلی و خصوصیات رفتاریشان حرف زد. و سپس نکاتی را که گفته بود نزد آنها به من نشان داد و آخر سر هم یک مار بزرگ گرفت. آن را کشت، سرش را قطع کرد، شکمش را خالی کرد، پوستش را درآورد و گوشتش را کباب کرد. در حرکاتش چنان لطفی بود که نظاره کردنش واقعا لذت بخش بود. در تمامی مدت من گویی مقهور نیروی جاذبه او با آنچنان تمرکزی به حرفهایش گوش فرا داده بودم که باقی جهان را به کلی فراموش کرده بودم. خوردن مار زنگی بازگشت سختی به دنیای عادی بود. هنگامی که اولین لقمه را به دهان گذاشتم، تهوع شدیدی به من دست داد. ناراحتی من بی‌معنی به نظر می رسید، چون گوشت بسیار لذیذی بود. معذالک معده من طوری واکنش نشان می داد که گویی مستقل از من است. بلعیدن این گوشت برایم امکان نداشت. دونخان آنقدر خندید که فکر کردم از خنده خواهد مرد. پس از صرف غذا برای استراحت به سایه تخت سنگی رفتیم. من شروع به یادداشت کردم. متوجه شدم که دونخان اطلاعات بسیار وسیعی درباره مارها به من داده است. ناگهان گفت: روح شکارچی که در تو بوده دارد بیدار می شود. حالا دیگر مجذوب شده ای. چطور؟ دلم می خواست مقصودش را مخصوصاً از جمله مجذوب شده ای بیان کند، ولی او در حالی که می خندید فقط جملهش را تکرار کرد. یعنی چگونه مجذوب شدم؟ شکارچی ها همواره شکار خواهند کرد. من هم شکارچی هستم. منظورتان این است که برای تغذیه شکار میکنید؟ من برای زنده ماندن شکار میکنم و در هر محیط طبیعی میتوانم به زندگی ادامه دهم. با حرکت دست هر آنچه در اطراف من بود نشان داد و ادامه داد: لازمه شکارچی بودن دانستن چیزهای بسیار است. لازم است که شخص بتواند دنیا را به چندین طریق ببیند. برای شکارچی بودن باید با همه چیز در توافق کامل بود. اگر نه شکار به وظیفه نادلپذیری تبدیل خواهد شد. مثلا امروز ما یک مار کوچولو گرفتیم و من ناچار شدم از اینکه ناگهانی و قاطع به زندگیش خاتمه می دهم از او عذرخواهی کنم. من این کار را انجام دادم با علم به این که روزی زندگی خودم درست به همین شکل ناگهانی و قاطع پایان خواهد یافت. در نتیجه انسان و مار از هر جهت در یک سطح قرار دارند. امروز یکی از آنها شکم ما را سیر کرد. گفتم وقتی من شکار می کردم به فکر هیچ کدام از این مسائل نبودم. این طور نیست. تو هیچ وقت به کشتن حیوانا بسنده نمی کردی. تو اغلب آنها را با خانوادت می خوردی. با اطمینان کسی که شاهد مطلبی بوده این حرف را می زد. او کاملا حق داشت، زیرا گهگاه گوشت شکارهای من سفره غذای خانواده را رنگین می کرد. پس از لحظه تردید پرسیدم: شما این را از کجا می دانید؟ مطالبی هست که فقط می دانم، اما نمی توانم بگویم از کجا می دانم. برایش تعریف کردم که عموها و عمه های من خیلی جدی همه این پرنده ها را قرقاول می نامیدند. دونخان گفت می تواند به خوبی مجسم کند که مثلا آنها به یک چلچله بگویند قرقاول کوچک و با مهارت تمام ادای خوردن آن را درآورد. حرکات فوق‌العاده فک‌هایش این احساس را به من می‌داد که او دارد پرنده‌ای را در یک لقمه با گوشت استخوان می‌جود. در حالی که مرا می‌نگریست گفت: صادقانه فکر می‌کنم که تو شم شکار داری. ما از راه بدی وارد شده بودیم. شاید به خاطر شکار تو بیشتر مایل باشی زندگیت را عوض کنی. و افزود: تو با کمی تلاش موفق شدی کشف کنی که در دنیا مکانهای خوب و بد وجود دارد و رنگهای مخصوص هر کدام را هم یافتی. این نشان می‌دهد که تو شم شکار داری. افرادی که از اول رنگها و مکانهای مربوط به خود را پیدا کنند خیلی کم هستند. شکارچی بودن به نظرم دوست داشتنی و حتی رومانتیک می رسید، ولی این پیشنهاد احمقانه بود، زیرا من هیچ تمایلی به شکار کردن نداشتم. لزومی ندارد که تو میل شکار کردن داشته باشی یا حتی شکار را دوست داشته باشی. در تو یک آمادگی و توانایی فطری برای این کار وجود دارد. من فکر می کنم که بهترین شکارچی ها دوست ندارند شکار کنند. آنها خوب شکار می کنند، همین و بس. به نظرم رسید که دونخوان مثل همیشه در بحث گلیم خود را از آب بیرون می کشد. با وجود اینکه ادعا می کرد حرف زدن را دوست ندارد، گفت: درست مثل مطلبی است که درباره شکارچی ها گفتم. مسئله این نیست که من دوست دارم حرف بزنم، نه، من استعداد این کار را دارم و آن را خوب انجام می دهم، همین. از سرعت انتقال او لذت بردم. ادامه داد: شکارچی ها باید به طور استثنایی بر خود مسلط باشند. آنها تا حد امکان چیزی را به تصادف رها نمی کنند. من از اول می کوشیدم تو را راضی کنم که طور دیگری زندگی کنی، ولی تا به حال موفق نشدم. هیچ چیز وجود نداشت که تو را مجذوب کند، اما حالا فرق می کند. من روح شکارچی را که از گذشته در تو بوده است زنده کردم و شاید از این طریق بتوانی تغییر کنی. گفتم که نمیخواهم شکارچی بشوم. به او خاطر نشان کردم که از اول میخواستم درباره گیاهان با من حرف بزند، ولی او آنچنان مرا از هدفم دور کرده بود که دیگر به درستی نمیدانستم آیا واقعا میل دارم راجع به گیاهان چیزی بیاموزم یا نه. خوب است، خیلی خوب شد. حالا که تو دقیقا نمیدانی چه میخواهی، امید این هست که کمی متواضع‌تر باشی. از همین جا شروع میکنیم. برای تو فرقی نمی کند که درباره گیاهان چیزی بیاموزی یا درباره شکار. خودت به این مطلب اعتراف کردی. همه چیزهایی که کسی برایت تعریف کند از نظر تو جالب است. اینطور نیست؟ این مطلبی بود که من وقتی می‌خواستم او راهنمایی مرا به عهده گیرد به او گفته بودم. این در واقع تعریف مردم شناسی بود. دونخوان زیر لبی می‌خندید و از اینکه بر موقعیت حاکم است کاملا آگاه بود. گوی افکار مرا خواند، چون گفت: من یک شکارچی هستم، پس کمتر چیزی را به تصادف رها می‌کنم. بیشک باید برایت توضیح بدهم که من شکار کردن را آموختم. من همیشه کارهایی را که اکنون می‌کنم دوست نداشتم. در زندگی من روزی فرا رسید که میبایست تغییر کنم و این کار را کردم. امروز من تو را راهنمایی میکنم و جهت را به تو نشان میدهم. من میدانم که از چه صحبت میکنم. شخص دیگری همه این چیزها را به من آموخته است. این چیزها را از خودم نساختم. منظورتان این است که استاد داشته ای؟ منظورم این است که شخص دیگری شکار کردن را به من آموخته است، همان گونه که امروز من می‌خواهم آن را به تو بیاموزم. و فوراً صحبت را عوض کرد. فکر می‌کنم که زمانی بوده است که شکار یکی از مهمترین فعالیت‌های بشر بوده است. شکارچی‌ها همه مردان پرقدرتی بودند و در واقع برای تحمل سختی‌های آن گونه زندگی می‌بایست در درجه نخست قوی باشند. کنجکاوی ناگهان مرا فرا گرفت. آیا منظورش دوران قبل از ورود اسپانیولی ها به آمریکا بود؟ پرسیدم: از چه دورانی حرف میزنی؟ از یک زمانی. کی؟ منظور شما از یک زمانی چیست؟ یعنی یک زمانی، شاید هم یعنی حالا، امروز، هیچ فرقی نمی کند. زمانی بود که همه می دانستن یک شکارچی بهترین انسان هاست. امروز همه این را نمی دانند، اما خیلی ها این را می دانند. من می دانم که تو روزی یکی از آنها خواهی بود. می فهمی؟ آیا سرخپوستان یاکی عقیدشان درباره شکارچیان این است؟ نه الزاماً. سرخپوستان پیما چطور؟ نه همه آنها، برخی. چند گروه محلی دیگر را نام بردم. می‌خواستم بشنوم که شکار اعتقاد و آیینی است که گروه خاصی از افراد آن را انجام می‌دهند و از آن پیروی می‌کنند. ولی او با مهارت از پاسخ دادن تفره می‌رفت. موضوع را عوض کردم. پرسیدم: چرا این کارها را برای من می‌کنید؟ کلاه از سر برداشت و سرش را با حالت سرگشتگی دروغینی خاراند و به آرامی گفت: من لطفی در حق تو می کنم. دیگرانی در حق من الطاف مشابهی کردند و روزی تو نیز برای دیگران چنین خواهی کرد. حال نوبت من است. روزی کشف کردم که اگر می خواهم یک شکارچی حقیقی باشم، باید روش زندگیم را تغییر دهم. قبل از آن دائم غر می زدم و شکایت می کردم. همیشه دلایل موجهی داشتم که خود را مورد تعدی احساس کنم. من سرخپوست هستم و با سرخپوستا مثل سگ رفتار می کنند. من نمی توانستم چیزی را تغییر دهم. در نتیجه متاسف و متاثر می شدم. در آن موقع بخت به یاری من شتافت و شخصی شکار کردن را به من آموخت. متوجه شدم که راه زندگی من ارزش زندگی کردن را ندارد. آن وقت تغییرش دادم. ولی دونخان، من احساس خوشبختی میکنم. پس چرا زندگیم را تغییر دهم؟ با صدای لطیفی شروع کرد به خواندن یک تصنیف مکزیکی و بعد فقط آهنگش را زمزمه کرد. سرش با وزن آهنگ به جلو و عقب خم میشد. با لحن برنده پرسید: فکر میکنی که ما با هم برابر هستیم؟ من و تو؟ سوالش مرا غافلگیر کرد. گوش‌هایم صدا می‌کردند، انگار که این جملات را با فریاد ادا کرده باشد. در صدایش زنگی بود که در گوش‌هایم تنین انداخته بود. انگشت کوچک دست چپم را در گوش چپ فرو کردم. چون دائما گوشم خارش داشت، عادت کرده بودم از انگشتم برای خاراندن سوراخ گوشم استفاده کنم و این حرکت من در واقع موجب لرزش تمامی بازویم بود. دونخان با حیرت آشکاری مرا می نگریست. پرسید: خب، ما برابر هستیم؟ مسلم است که برابریم. طبیعتاً موافق بودم. نسبت به او احساس دوستی می کردم، هرچند گهگاه برایم غیر قابل تحمل می شد. مازالک در اعماق وجودم اطمینان داشتم، اطمینانی که هرگز به آن اعتراف نکرده بودم، که یک دانشجو، یعنی یک مرد متمدن دنیای غرب، برتر از یک سرخپوست است. به آرامی گفت: نه، ما برابر نیستیم. چرا نه؟ مسلماً برابریم. با لحن آرامی گفت: نه، من یک شکارچی هستم. من یک جنگجو هستم و تو یک جاکشی. دهانم باز مانده بود. نمی توانستم آنچه را گفته بود باور کنم. دفتر یادداشتم از دستم افتاد و گیج او را نگاه کردم. بعد طبیعتاً خشم شدیدی مرا فرا گرفت. دونخان آرام مرا می نگریست. مستقیم در چشمانم نگاه می کرد. از نگاهش اجتناب کردم. آنگاه شروع به صحبت کرد. کلماتش را روشن ادا می کرد. آنها آهسته اما کشنده بر می آمدند. به من گفت: تو برای دیگران جاکشی میکنی. تو در نبردهای خودت شرکت نمیکنی، بلکه در نبردهای افراد ناشناسی میجنگی. تو نمیخواهی چیزی درباره گیاهان بدانی و نه درباره شکار و نه درباره هیچ چیز دیگر. دنیای من دنیای اعمال دقیق، احساسها و تصمیمهای قاطع است و بی نهایت مؤثرتر از حماقت مسخره ای است که تو زندگی من می نامی. شدیداً پریشان شده بودم. او بدون پرخاشجویی و تغییر اما با آنچنان قدرت و آرامش این حرفا رو گفته بود که من حتی دیگر خشمگین هم نبودم. سکوتی طولانی برقرار شد. فوق‌العاده گیج بودم. نمی‌دانستم چه بگویم. منتظر بودم حرفی بزنم. ساعت‌ها گذشت. دونخوان به تدریج بی حرکت شد تا آنجا که بدنش به خشکی عجیب و تقریبا ترسناکی رسید. هیکلش به زحمت در تاریکی شب دیده می شد. وقتی ظلمت به اوج رسید گویی او با سیاهی تخت سنگ‌ها یکی شده بود. بی حرکتی او چنان مطلق بود که به نظر می رسید اصلا وجود ندارد. نزدیک نیمه شب متوجه شدم که او می تواند تا ابد در این صحرا بی حرکت بماند و اگر می خواست این کار را می کرد. بدون هیچ تردیدی دنیای او دنیای اعمال، احساسهای دقیق و تصمیمات قاطع بی نهایت برتر از دنیای من بود. آرام بازویش را لمس کردم. اشک از چشمهایم سرازی شد. پایان بخش ششم.